بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برخورد ما با علم یه برخورد معنوی اگر باشه، خیلی از کارهامون اصلاح خواهد شد. ما علم رو به عنوان اولین ابزار صفا دهنده و جلا دهنده دل باید بشناسیم. یک کسی گفت من دلم قساوت پیدا کرده، میخوام قساوت دلم رو برطرف کنم، اشک چشمم رو زیاد کنم، حال معنوی مو افزایش بدم، قلبم که نرم شد به خدا نزدیکتر بشم. یکی از کارهای لازم جمع‌آوری آگاهی و اخباره. نباید علم رو آنچنان که دیگران سرد میپندارن ما هم باهاش سرد برخورد بکنیم. علم آتش نیست، اما جرقه‌ای است که یک انبار بارود رو میتونه به آتیش بکشه. علم رو بعضی ها با عشق فرقش رو این میبینن که عشق حرارت داره، گرمه، اما علم سرده، سنگ سخته. ولی علم اون سنگ چخماخیه که میزنن، جرقه میزنه و یک انبار باروت رو میتونه به آتیش بکشه. لذا یکی از کارکردهای علم که روز قبل با هم بحث کردیم این است که بیاد دل انسان رو احیا کنه، علاقه های پنهان قلب انسان رو آشکار کنه. البته علم زور نداره، زورش نمیرسه که در ما علاقه ای تولید بکنه. حالا من میگم چند تا کار با دل ما انجام میده علم. زورش کمه، ولی از اوناییه که زورش کمه اما تأثیر بالایی داره. یه میخ کوچولو زورش کمه، ولی یه ماشین رو میتونه پنچر کنه بزنه کنار. حالا شما فرض بفرمایید یه شیء کوچکی بتونه یه ماشین بسیار بزرگی رو راه بندازه. ما در وجودمون گرایش‌های مختلف خوبی هست. علم میاد یه تلنگر میزنه رو پوسته حجاب این گرایش‌ها، این پوسته برطرف میشه، این گرایش‌ها رو میان. و مثل ماست، مثل کره، مثل شیر که رویه میبنده، اخیراً دیگه آبا هم رویه میبندن. این قلب ما همیشه یه رویه‌ای روش بلافاصله میاد. یه مقداری کار نکنی با یه گرایش و همش نزنی، این گرایش رو زیر و بالا نکنی، بالا نکشی، روش یه حجابی میاد، روش یه پرده‌ای کشیده میشه. علم اولین ابزار، تنها ابزار نیست ولی اولین ابزاره برای اینکه این پوسته ها رو بشکنه و اجازه بده این چشمه جوشان بشه. به همین دلیل ما باید علم رو میزان ببینیم، ملاک ببینیم. ملاک چیه؟ صفای باطن آدم. آگاهی رو به دادن چه اتفاقی افتاد؟ اگه اتفاقی نیفتاد دل دارای قساوته. آگاهی رو به دادن اگر تأثیر متناسب نسبت به اون آگاهی در دل پدید اومد، دل آماده‌ایه. لذا علم در مسیر تزکیه یکی از ابزار محاسبه نفسه. ابزار محاسبه نفس غیر از علم چیزهای دیگه هم هستن، اما علم خیلی مؤثره. پیامبر گرامی اسلام از خداوند متعال نقل می فرماید ان الله عز و جل یقول، تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیتتو اذن تهو فیه الى امری. گفتگوی علمی از اون چیزهاییه که مما از اون چیزهاییه که، یعنی چیزهای دیگه هم هست که این کار رو میکنه، ولی گفتگوی علمی هم این کار رو میکنه، از اون چیزهاییه که زنده میکنه قلب مرده رو، قلبها و دلهای مرده رو زنده میکنه، به شرطی که این گفتگوی علمی یه جوری به من منتهی بشه، یه جوری به خدا منتهی بشه. گفتگوی علمی اگر فیزیک و شیمی هم باشه، علم تجربی و طبیعیات هم باشه، ریاضی و نمیدونم فلسفه هم باشه، اگه به خدا منتهی بشه، و کاری هم نداره به خدا منتهی بشه، هر علمی ربطشو با خدا راحت میشه پیدا کرد، خیلی راحت دارم میگه خدا چه دقتی خرج داده، ربط هر علمی به خدا میتونه به سهولت پیدا بشه. خیلی ها سعی میکنن علمها رو بی ربط نسبت به خدا نشون بدن. میفرماد گفتگوی علمی دل انسان رو نرم میکنه، دل انسان رو زنده میکنه. چرا؟ چون کار کرده علم عرض کردیم اینه که میاد گرایش هایی که تو وجود انسان داره رو رو میکنه. ان العلم حیات القلوب، علم حیات دل هاست، نور الابصار من العمى و قوت الابدان من الضعف. علم نور چشم انسانه، قوت بدن انسان میشه، چون قلب قوی شد بدن هم قوی خواهد شد. در این باره باز کلمات دیگری هست. پیامبر گرامی اسلام میفرماید تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب. با هم دیدار بکنید، به هم یادآوری کنید، حدیث ما اهل بیت رو به هم بگید، این حدیث موجب جلاء دلها میشه. بعد میفرماید قلب ها زنگ میزنن عین آهن، باید این زنگش رو سنباده بکشی، زنگ زدگیش رو برطرف بکنی. خب این کارکرد رو جلسه قبل صحبت کردیم، یه مقدارم تو این جلسه چند تا روایت خدمتتون عرض کردم، به یه کارکرد دیگری هم باید بپردازیم. ولی خب این کارکرد دو سویه است. گفتیم وقتی علم اومد، یعنی علم مثل این میمونه، این برگر رو نشونش میدی، خوشت میاد از این، قلب تو خودش مراجعه میکنه، میبینه محبتی به این داره. علم به آدم محبت نمیده، تو محبت توت هست، نمیدونستی توت هست، صحنه ای رو برات میارم، یا من میخوام، آره آره، صحنه های شهوت آلود بچه های 4-5 ساله رو اصلا تحریک نمی کنه، هرچی هم نشونش میده تحریک نمی کنه، چون نداره اون تو خودش اینو. بعد اونی که تو خودش داره اینو، با کوچکترینش اون صحنه هاش بیدار، اون علاقه هاش بیدار میشه. خب علم دو تا کار میکنه اینجا، یکی علاقه های خوب آدمو بیرون میاره لو میده، یکی علاقه های بد آدمو بیرون میاره لو میده. در قرآن کریم هست میفرماید پیش بعضی ها از من خدا حرف بزنی ها مشمئز میشن، خسته میشه، بدش میاد. چرا؟ چون یه بدی تو دلش بوده، خبر میاری براش مشمئز میشه. شما با اخبار مختلف قلب خودتون رو بسنجید. از حیات جاودانه برای شما صحبت میکنن، علاقمند به اون سرا میشی یا نه؟ اگه نمیشی قلبتو خراب کردی، سوراخ سوراخش کردی، اون مایع نورانی و طهور قلبتو بیرون کشیدی، ریختی دور، سنگ شده. از جاودانگی اون دنیا حرف بزن ببین چی میشه. اگر رو دل تأثیر نذاشت بلکه مشمئز شد. اینجاست که من باید یه مثالی عرض بکنم، از بحث خارج نمیشم ولی بحث رو در یک مثالی توضیح بدم. آدمایی که بدیهای تو دلشون پنهان کردن به محضر علی ابن ابی طالب میرسن، یه دفعه خیلی بد میشن، یه دفعه خیلی کفرشون در میاد، این تحلیل رو خواهش میکنم بهش دقت کنید. اونایی که اومدن کربلا اکثریت قریب به اتفاقشون قصد قتل ابا عبدالله الحسین رو نداشتن، اومدن آگاهی از صلابت حسین پیدا کردن، از خودگذشتگی حسین رو دیدن، آگاه شدن از خوبی های حسین، نور حسین در مقابلشون تلألو کرد، یه پستی و پلشتی اندکی توشون بود که خودشون میفهمیدن فعال بود، بقیهش پنهان بود. امام حسین بقیه بدیاشون رو آورد. آدم نزدیک امام میشه، خراب باشه خرابتر میشه، خوب باشه خوبتر میشه. در مورد مکه و خانه خدا هم همین رو تو ضرب المثل میگن، میگن مکه آنچنان را آنچنان تر میکنه. کسی رشوه خور باشه بره مکه برگرده دیگه رحم نمیکنه، تصمیم میگیره خوب بشه، انگار مکه لختش میکنه، آنچه که در درونش هست بیرون میاره، آبروشو میبره. اونی که آدم عصبی مزاج بیرحمیه بره مکه برگرده دیگه وحشی میشه. علم این کار رو میکنه، علم انسان رو برای انسان افشا میکنه. لذا اگه کسی میخواد محاسبه نفس بکنه، بره کنار یک سلسله آگاهی ها بیسته، بگه ببینم من چی میشم وقتی اینا رو میشنوم، چی میشم. مثلا شما اگر توصیفات علی ابن ابی طالب علیه السلام از زبان پیامبر اکرم رو ببینید، چه اتفاقی براتون میفته؟ اونی که متکبره کم کم دیگه کفرش در میاد، میگه دیگه حوصله ندارم بخونم. این دیگه محترمانه ترین حرفیست که میزنه. اونی که تواضع داره لذت میبره. میدونی آدم متواضع عبد خدا لذت میبره رئیس پیدا بکنه، رئیس خوب از جانب خدا، لذت میبره خوبی رئیس خودشو بشنوه. ولی آدم متکبر کفرش در میاد. خب دیگه چقدر دیگه، بسته دیگه، منم اگه معصوم بودم یه چیزی تو همین مایه ها میشدم، کفرش در میاد. علم آگاهی برای بعضی ها واقعا ضرر داره، بهشون بگی کافر میشن. این حرف اینقدر درسته که میفرماد بعضی از اطلاعاتی که سلمان داره ابوذر داشت کفرش در میومد، ظرفیتش بیشتر از این نبود. البته خدا چوب نمیزنه ته قلب انسان، لجن و بدیها و کاستیها و ناتوانیهای انسان رو رو بیاره، خدا اذیت نمیکنه. ولی علم خاصیتش اینه، سنگ محک، میزان، وسیله یه برای محاسبه نفس. هم بدی رو رو میاره، هم خوبی رو رو میاره. پس این اولین کار کرد که دو وجه داره. دارایی های قلب انسان رو که پنهانه پیدا میکنه، چه خوب چه بد. دومین کار کرد چیه؟ دومین کار کرد اینه که ما یه چیزایی رو دوست داریم، یه چیزایی هم بدمون میاد، اینا تو قلبمون هستن. ما مصادیق این دوست داشتنی ها و بد داشتنی ها در عالم خارج رو چجوری باید پیدا کنیم؟ علم میگه من کمکت میکنم. تو چجور آدمی دوست داری؟ تو فهرست میدی، میگه آدمی با این ویژگی ها. علم میره میگرده برات، میگه بیا این ویژگی ها رو داره. البته خیلی سادش کردم، پیچیده تر از این علم عمل میکنه، چون این رو بذاری کنار قبلی، تو میگی ببین من یک کتابی دوست دارم، مثلا یه لباسی دوست دارم، قطور باشه، قهوه‌ای باشه، نمیدونم قوی باشه، خیلی محکم باشه، اینجوری. منم میام یک کتابی پیدا میکنم قطور، قهوه‌ای. تو میخوای مثلا ویترین خونتون، شما چندتون عجل لازم مثال هاست، ویترین خونت و کتاب خونت رو مرتب بکنی. بعضی میدونی که رو جلد کتاب و شکل کتاب ویترین درست میکنن دیگه، این کلکسیون دارها یه مدلشون هم اینجوریه. حالا بعد نیست بازم کتاب رو به عنوان چیه خونه استفاده میکنن. یه کتاب میخوام قطور باشه، قهوه‌ای باشه، قوی باشه، همش هم قاف داشته باشه. خب باشه، ما این کتاب رو برات پیدا کردیم. نگاه میکنین؟ نه، خوشم نیومد. چرا؟ سنگینه، سنگین نباشه. یعنی علم این دوتا کار کرد رو با هم دیگه داره، یکی این که میاد دوباره، تو نمیدونستی تا حالا از این ویژگی بدت میاد، حالا که دیدی فهمیدی بدت میاد، گرایش های پنهان تو رو آشکار میکنه. یکی دیگه هم چکار میکنه؟ گرایش هایی که داری آشکار فعال له له میزنی، این ورمی داره میاره مقابل دیدگان تو و تو مصداقیابی میکنی. دو تا کارکرد بسیار مهم دل علم اینه که برای دل انسان مصداق پیدا میکنه. چی رو دوست داری؟ مصداقش رو برات پیدا میکنه، میاره بهت نشون میده. یه نفر با یه آیه قرآن مسلمون شد، سوره اذا زلزلت الارض زلزالها که مثال زدیم جلسه قبل، خدایی که اینقدر حساب کتاب داره خوشم اومد. آقا خوشم اومد، یه دونه آگاهی. این مثال من خیلی زدم چون مثال فوق العاده فنی و فطریه. توی آلمان یک کسی آلمانی تبار مسلمان شده بود، ازش پرسیده بودن، یه عالم حوزوی ازش پرسیده بود که تو چرا مسلمان شده بود مسلمان شدی؟ گفت داشتم از کنار خیابون عبور میکردم یه جاده ای، دیدم یه کسی کنار ماشینش خم میشه، بلند میشه، گفتم حتما یه گرفتاری داره، برم کمکش کنم. اومدم هرچی باش صحبت کردم، دیدم اون برو نگاه میکنه، دیدم عجب آدم بی ربطی، ما هرچی بهش میگیم اومدیم کمکش کنیم به ما جواب نمیده. رفتیم یه دفعه ما رو صدا زد، آها بفرمایید. گفتم هیچ، شما اصلا کمکت کنم؟ کاری چیزی داری اینجا تنها موندی تو بیابون؟ گفت نه، این غروبه، این من یه عبادتی داشتم انجام میدادم. گفتم چه عبادتی؟ اینجا جای عبادت نیست. گفت بابا ما مسلمان ها خدا پدرمون رو در میاره، میگه این ساعت باید نماز بخونی، هر جا هستی بیابون هم هستی باید وایسی. من اونجا وایستم، قبله رو پیدا کردم. خب حالا برید مسجدتون، برید عبادتگاهتون، خونتون. نه، این گفته تو این ساعت. میگه من یه دفعه دوست دیدم، دوست دارم این خدا رو که اینجوری زور میگه، خوشم اومد ازش. خدا باید اینجوری باشه، عبدو به عبودیت بکشه. خدایی که عبدو شازده تلقی میکنه، میترسه به عبدش حرف بزنه، چه خداییه؟ خدایی که عبدو ول کرده چه خداییه؟ میگفتم خیلی خوشم اومد، میشه بیشتر از دینت به من خبر بدی؟ یک کمی دیگه آگاهی از اسلام به من داد. گفتم میخوام مسلمان بشم، مسلمان شدم، حال میکنم با مسلمانی. یا آگاهی رسیده، فطرت بیدار شده. خوش به سعادت کسی که با آگاهی درست بشه. این علامت اینه که خیلی از کارهای دیگه قلبش درسته. ابزار دیگه هم داریم. مثلا شما برای اینکه به یه چیزی علاقه مند بشید، غیر از آگاهی میتونید از انس استفاده کنید. اینقدر کنارش بیستید تا بهش علاقه پیدا کنید. اینم یک نوع آگاهیه. اینم یک نوع وسیله برای علاقه پیدا کردنه. ولی خب اون خیلی مرتبش پایین تره. کسی که با آگاهی علاقه پیدا میکنه، این شرافت و شخصیت خودشو داره نشون میده. کسی که با چهار تا آگاهی قشنگترین علاقه ها و محبت ها رو به بالاترین، به بلندترین مراتب معنوی پیدا میکنه، این خیلی انسان نازیه. صفای دل که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون بیانیه‌ای که خدمت شما یک بار مختصر مرور کردیم، بعدن هم بهش انشاءالله برخواهیم گشت، همینه. خب مرحله بعدی این بحث که نمیخوام کار کرده دیگری از بحث رو بگم، فقط میخوام یه جزئیاتی رو از این بحث اشاره بکنم. انواع آگاهی هاست برای تحریک انواع علاقه ها در دل ما. اولا به خدمت شما عرض بکنم، آگاهی کارش تحریک احساساته. بعضی هم میگن آقا مثلا فلان بحث تحریک احساس کرد، علمی نبود. من نمیدونم، خب علم هم تحریک احساس میکنه دیگه. علم حیات دهنده به دل، تحرک میده به علاقه های قلب. مگر اینکه احساسات رو شما منظورتون هیجانات بگیرید، علائق نگیرید، در حالی که احساسات قلبی معناش عمه از علائق عمیق و علائق سطحی. علم تحریک احساسات میکنه، آگاهی تحریک احساسات. وقتی تو آگاه میشی از این که مثلا بچه تو زدن، آقا اینجوری زدن، بیشتر براشفته میشی، آگاهی دیگه بهت میرسه، احساسات تحریک میشه، اون احساسات فعالت فعالتر میشه. حالا با کدوم آگاهی احساس ما تحریک میشه، احساس ما روشن میشه و تقویت میشه، خیلی مهمه. مثلا شما آیا با مظلومیت امام حسین به امام حسین توجه، ارادت، علاقه پیدا میکنی یا با فضائل امام حسین؟ تشنه بودن امام حسین براتون تحریک کننده تره، آگاهی از شدت تشنگی حضرت پیدا بکنی، یا امام بودن امام حسین حرمت او رو پیش یه جوری بالا میبره که دیگه تحمل کم تریم لطمه رو به امام حسین نداریم؟ بله، آگاهی میاد علاقه انسان رو بیدار میکنه، تحریک میکنه، حجاب رو از رو علاقه برمیداره. اما کدوم آگاهی کدوم علاقه رو تحریک میکنه، کدوم علاقه رو بیدار میکنه؟ ما در مورد کارکردهای دیگر آگاهی صحبت خواهیم کرد. میخواییم بحث رو در حد کلی باقی نگذاریم. خدا کنه ماها دلهامون یه طوری باشه که آگاهی هایی که هیچ کس با اون آگاهی ها دلگرم نمیشه، سرگرم نمیشه، پرشور نمیشه، شوریده حال نمیشه، اون آگاهی ها حال ما رو منقلب بکنه. اون آگاهی ها، آگاهی هایی که همه نسبت بهش سردن، هیچ احساسی نسبت به اون آگاهی ها پیدا نمی کنن، اون آگاهی ها قلب ما رو جلا بده. این علامت اینه که چه علاقه هایی در قلب ما آماده است، فعاله، برای رشد کردن، برای تجلی پیدا کردن آماده است. شما میتونید کنار آگاهی های قرآن برای انگیزه های رفتارهای خودتون قرار بگیرید. من الان شما رو امتحان کنم، یعنی شما خودتون امتحان کنید خودتون رو. یه نمازی هست هر کسی بخونه، مثلا ما تو حج مثلا صحبت میکردیم دیگه برای رفقای خودمون، میگفتیم یه جایی هست تو مکه آدمو ثروتمند میکنه، بعد میگفتیم یه جایی هم هست به شدت گناه آدمو میبخشه. بعد میگفتم حالا دوست دارید کدومشو بگم اینجا محل رفقا؟ خب صادقانه میگفتم آقا اونی که ثروت زیاد میکنه اون کجاست؟ اونو بگو. میگفتم بعد از طواف هر چی رو کوه صفا بنشینی به خانه کعبه بیشتر نگاه کنی، خدا بیشتر ثروت تو افزایش میده. مثلا بری تو حجر اسماعیل، خدا گناهاتو میبخشه. میگفتم آقا اونجا شلوغه، میریم هم اینجا میشینیم بهتره. کشش و علاقه انسان نشون میده دیگه کدوم آگاهی رو بیشتر بهش علاقه داره، علاقه های قلبیش کار میکنه. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. تصور بنده از زمان و آخر الزمان و این زمانه، زمان نه به معنی مطلق کلمه، از این زمانه و آخر الزمان اینه که ما هرچی جلوتر میریم دائره آگاهی ها داره افزایش پیدا میکنه و آگاهی هایی که میتونه انسان رو خراب بکنه، ببخشید انسان خراب و خرابتر بکنه، این آگاهی ها دم دست همه داره افزایش پیدا میکنه. شما به جوان ها هم بگید اگر یه آگاهی خرابی، اگر یه آگاهی که خراب نمیشه، آگاهی دیگه فهمیدی فلانی کشت، حالا یا به ظلم یا به کار درست، آگاهی که کسی رو خراب نمی کنه، یعنی به معنی اینکه خودش زور نداره، گفتم علم زور نداره، علم فقط آگاهی میده. آگاهی هایی که از بدی ها خبر میدن که آدمای بد و بد میکنن فراوان میشن. تو باید انقدر قدرت داشته باشی که این آگاهی ها خرابت نکنه. بگذاریم از این که بعضی از آگاهی های خوبم آدما رو خراب میکنه. یکی از آگاهی‌های خوب که آدم‌ها رو خراب می‌کنه خبردار شدن از شدت خوبی بعضی از آدم‌های خیلی خوبه. ماها معمولاً ظرفیتمون برای تحمل شنیدن خوبی آدم‌های خوب تا یه حدیه، از یه حدی بالاتر بره کم کم کفرمون در میاد. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها درباره فاطمه حضرت زهرای اطهر در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که چرا کینه ابوالحسن رو به دل دارید؟ دو تا دلیل ذکر کرد. یکی این که به خاطر تیزی شمشیر امیرالمومنینه که ازش کینه به دل گرفتید. دلیل دومش خیلی جالب تره، این که طبیعیه. فرمود به خاطر اینکه علی از خود گذشته است، کم از خودش حفاظت میکنه، بی خیال جان خودش هست، چون مهم نیست منافع خودش رو جمع نمیکنه. فقط شما آدمای خوبی هستید. آدمای خوب معمولا این مشکل رو دارن که آدمای بد رو باور نمیکنن. آدمای بد به آدمای خوب میگن شما حال ما رو درک نمیکنید. حالا حالشون رو درک کنید. اگر یک کسی خیلی خوب بشه همینجوری بدش میاد، حالش دیگه ازش به هم میخوره، چون از جنس این نیست، ازش دور میشه، نمیپلکه دورش، باش عشق نمیکنه، باش تفریح نمیکنه، باش صفا نمیکنه، باش راحت نیست. بچه مذهبی رو از دور میبینه میگه اوه اوه خفه شدم، خدا یه لا مذهب میاد میگه آره کمی راحت تر شدیم، حالا بشین ببینیم چرت و پرت، چهار تا فوش فامیلی بده به ما لذت ببریم. الجنس مع الجنس یمیلون. تو این زمینه که حالا من غیر از علم حرفای دیگه ای هم هست که اون امواج نامرئی هم کارگر هستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که از تو مسجد میری انتخاب میخوای بکنی جا کجاست که بشینی. حالا وقتی آدم تصادفی میشینه یه جایی، یه وقتی نه میگرده یه جایی رو پیدا بکنه، میگه اون جایی که پیدا میکنی میشینی بغلستید، که اون بغلستید یه تناسبی با تو داره و الا دلت آرام نمیشد اینجا بشینی، امواجش گرفتتت. ببین کیه، تو یه چیزی تو همین مایه ها هستی. این دیگه علم نیست، این از راه دیگه است. راه های دیگه رو من عرض نمی کنم. علم ساده ترین راهه. من از همین جا استفاده کنم یک نتیجه کاربردی بگیرم. شما بفرمایید در بین معارف اسلامی مهمترین و تربیت کننده ترین از نظر معنوی، اخلاقی، ایمانی، اعتقادی، هر اسمی میخوایی براش بگذار، مهمترین علم و معرفت که کارگره ما رو رشدمون میده کدوم علمه؟ علم اخلاق، علم عقاید، علم چی بگم؟ تفسیر قرآن، علم تاریخ، علم همه علوم اسلامی رو یکی یکی در نظر بگیر، کدوم یکی از اینها سازنده ترینه برای انسان؟ کدوم؟ تاریخ، تاریخ اهل بیت. در همین نامه 31 نهج البلاغه بعد از اون بیانیه‌ای که امیرالمؤمنین از جوانش میخواد صفای دل داشته باش تا علم رو اثر بکنه، بعدش مهمترین توصیهش در حد نیم صفحه اصرار به جوانش هست که تاریخ بخون، سرگذشت پیشینیان رو بخون. علم اخلاق 2% تاریخ اهل بیت آدمو آدم میکنه. یادتون باشه ها، من متعجبم از این که از تاریخ اسلام به این عنوان استفاده نمیشه. متعجبم، مثلا تعجب میکنم، متعجبم، سرگرم کننده هم هست. اونم تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ پیامبر اکرم. هیچ درس عقائدی مثل تاریخ پیامبر اکرم، مثل تاریخ امیرالمؤمنین، عقاید انسان رو قوی نمی کنه. این علم، این آگاهی ها قدرت تربیت کنندگیشون بسیار بالاست. شما از معاد و بهشت و جهنم خبر داشته باشید اونقدر تأثیر نمیگذاره که از خوبان عالم خبر داشته باشید و از بدان عالم خبر داشته باشید. اینا نزدیکترن. حسین علیه السلام بوی بهشت میده، نور بهشت داره. از حسین علاقمنده به بهشت نشی، از آیات قرآن درباره بهشت علاقمنده به بهشت نمیشی. از شمر ابن ذوالجوشن متنفر از دوزخ نشی، از آیات الهی درباره دوزخ متنفر از دوزخ نمیشی. این تعفنش بیشتر از دوزخه. دوزخیان حاضرن دوزخ رو تحمل کنن، این روایته. جهنمی ها رو بعضی هاشون حاضر نیستن تحمل کنن، میگن ما رو ببر یه جای دیگه. این خیلی لجنتر از جهنمه. همچنان که بهشتیان بهشت یادشون میره وقتی بعضی از بهشتی ها رو میبینن، میگن این بهتر از کل بهشته. تو بهشت نعمت ابا عبدالله الحسین از همه اجزاء بهشت جذابتر و عالی تره. از همه بخشهای بهشت الهی شیرین تره، به آدم آرامش بیشتری میده. یه ملاقات با ابا عبدالله الحسین تو بهشت انقدر انسان رو سرشار میکنه. و تو از امام حسین علاقمند به بهشت نشدی، میخوای بری آیات بهشت بخونی. چه آگاهی هایی کدوم بخش از قلب ما رو بیدار میکنن. ما در قلبمون گاهی از اوقات اینقدر قساوت هستن که ما در قلبمون خوبی نداریم. در قلبمون خوبی داریم، ولی اینقدر گاهی از اوقات این پرده قساوت سنگین میشه، اون آگاهی ها دل رو بیدار میکنن. انشالله یه زمانی به اینجا برسیم که آگاهی های ناب تحول روحی در ما ایجاد کنن. با آگاهی عشق بریزیم، با آگاهی بسوزیم، با آگاهی عشق پیدا بکنیم. روح لطیف این آدم رو نگاه کنیم. کدوم آدم؟ این آدمی که بهش بگن که یه روز آقای امام زمان علیه السلام میاد، همه آدم ها خدا رو خواهند شناخت. وای تو رو خدا، میشه یه همچی صحنه ای پیش بیاد؟ آقا تو چرا ذوق میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ آقا شما چی میگی به این؟ شما داری چی میگی؟ خب خودتو باهاش چی کار داری؟ این آدم خودخواهی نیست، عشقشه همه آدم ها امام زمان رو بشناسن. این فطرت نوع دوستش بیدار شده. کی میتونه اینجوری باشه؟ علم علامت لطافت روحیه. به آدم یه آگاهی بدن. چیزای دیگه هم قلب انسان رو بیدار میکنه، ولی آگاهی هم قلب انسان رو بیدار میکنه. ابا عبدالله الحسین تو صحرای کربلا یه آگاهی هایی میداد. فداش بشم، شده بود روزخون کربلا. میدونید بزرگترین روزخون امام حسین خود امام حسینه. روزه هایی که ابا عبدالله الحسین خونده ها با اون سوز دل. امام سجاد علیه السلام روزه های خونده، هیچ کس نمیتونه بخونه، هیچ کس طاقت نداره بشنوه، ولی امام حسین سوزناکتر خونده. عجیبه. از کنار عاطفه کربلا عبور نکنیم. نمونه های از روزه های امام حسین رو عرض خواهم کرد، ولی این نکته رو شما در نظر بگیرید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی از آگاهی هایی که میداد که ببینه محک بزنه کدوم دل تکون میخوره. شاید من از اول تا آخر سخنان امام حسین علیه السلام رو مرور کردم، غیر از یکی دو بار، هر دفعه خواست خودش رو معرفی کنه برای اون نامرد مردم، گفته من پسر فاطمه دختر پیغمبر شمام. ببینه نام مادرش میتونه رو دلی اثر بگذاره.
البته دلیل دیگه هم داره که نفرمود من پسر علیم، چون میدونه این مردم همه با علی دشمنن. لذا حرفی از باباش علی نزد، سخت نگرفت نسبت به اون مردم جز یکی دوبار. یه بارم که خودشو معرفی کرد، من پسر علیم، انقدر به باباش علی ناسزا گفتن. اینو من از یک روزه خونی شنیدم، فکر کنم زبان حال مقصودشون بوده. شهید شد غلام علی رجبی، چقدر قشنگ میخون. میگفتش که حسین هر دفعه میرفت میدان میومد، میدید زینبش داره گریه میکنه اون لحظات آخر، میگفت زینبم آرام بگیر. یه دفعه حسین رفت برگشت، این دفعه زینب دید حسین گریه میکنه، گفت حسین تو چرا گریه میکنی؟ صدا زد خواهرم انقدر به بابام علی ناسزا گفته. این بچه ها فدایی های بابا و مامانشون بودن. این بچه ها رابطه شون با پدر و مادرشون رابطه عادی نبود. امام او میفهمه فاطمه زهرا یعنی چی. یه سوالی رو تا حالا بهش فکر کردیم که چرا زینب کبرا حر رو بخشید؟ اگر زینب حر رو نمی بخشید، شما فکر میکنید حر لیاقت پیدا میکرد در راه حسین به شهادت برسه؟ زینبی که خبر داره باعث و بانی حداقل تو مقطع کربلاش حر بود، نگرداش ما حسین رو تا محاصره شد، ما حسین رفته بود شاید دید از کسی بهش نمیرسید، میدونست ولی حر رو بخشید. رو چه حسابی میگی بخشید؟ رو این حساب که امام حسین تحویلش گرفت، رو این حساب که شهید شد، رو این حساب که امام حسین بالای سرش که رسید نوازشش کرد، رو این حساب. نمیشه زینب نبخشیده باشه. خب زینب کجا حر رو بخشید؟ من فکر میکنم حسین علیه السلام یه گزارش کوچولو به خواهرش داد. خواهرم میدونی حر کیه؟ وقتی بهش گفتم مادرت به عزات بنشینه، برگشت گفت من چیکار کنم مادرت فاطمه است. راست میگی داداش، به مادر ما احترام گذاشت، به مادر ما احترام گذاشت. آره خواهرم، حتما زینب دعاش کرده، دستشو برده بالا، گفته خدایا این که به مادر ما احترام گذاشت عاقبت به خیرش کن. دیدی چقدر عاقبت به خیرش کن. زینب ما برای مادر شما احترام قائلیم، زینب ما برای حسین تو احترام قائلیم. علی لعنت الله علی القوم.